دادی فقط مصاحبه انجام دادن که من خواهش میکنم علاقمندان این مصاحبه رو گوش کنن و نظر ایشون رو در رابطه با تیم ملی امید بدونم به چه صورت. واقعا بچه ها با تلاش کادر فنی و در رأس اون آقای امیدرضا روانخواه زیبا بازی میکنن با برنامه و امروز ما نیمه دوم 9 نفر زیر 21 سال تو زمین بودن و خدمت شما هستم نسبت به 23 نفر امارات هم خدمت شما هستم 9 نفرمون نیستن، 4 نفر که استعداد دارین، آقای حسین نژاد، آقای زاره خلیفه، کسرا تاریخ با بزرگ سالان هستن.
بله بله.
3 نفر مظلوم داریم، یادگار رستمی، کوریا، لطیفی فر و خدمت شما عرض کنم که مهدی جعفری ملوان، یه بازیکن آرشا شکوری هم که نمیتونه بیاد به خاطر مشکلاتی که برای خروج از کشور داره. یه بازیکن هم آقای قندیپور جاش بازیکن دیگه ای دعوت شده. شما ببینید با 3 جلسه 4 جلسه تمرین که از دوشنبه ما اینجا حضور داریم، تیم امروز با کیفیتی بازی میکنه که تحسین آقای حضادی فرام به قول معروف در پی داره و انشالله به امید خدا همینطور که بریم جلو بتونیم دل ملت رو شاد بکنیم و همونطور که اشاره فرمودیم بالاخره بعد 50 خورده سال 2 سال بعد انشالله بتونیم این تیم المپیک را پیدا کنیم
به امید خدا. فقط اینکه من یه نکته شنیدم، قرار ظاهرا یه تعمیراتی برای اون باشگاه‌هایی که بازیکناشون رو در اختیار تیم امید قرار میدن در ارزای گرفته بشه، 2 روز قبل از فیفا دیا گفتن بازیکناشون رو بهشون برمیگردونیم، اینجوریه؟
جامعه بابا زاده خب اشاره درستی فرمودیم، خب خود شما استاد این واقعا ما درد بستیدیم خدمت شما اشراف کامل داریم. ما از اول با باشگاه تعامل خوب داشتیم، مدیران محترم عامل، مدیران باشگاه، سرمربی ها و خدمت شما عرض کنم دیگه نرفتیم سمت و سوی یکی از بازیکن ندیم نمیدونم کمیته انضباطی محروم کنه و ماده فلان این داستان ها. تو دوستی رفتیم جلو با این باشگاه ها و این تعامل بوده، هم باید منافع باشگاه حفظ بشه هم منافع تیم ملی امید، هر دو جهت باید در نظر گرفته بشه و به همین خاطر ما بعد از بازی با سپاهان روز یکشنبه ساعت 17 بازیکنان رو مرخص میکنیم 2 روز زودتر از اتمام فیفا دی که در اختیار باشگاهشون قرار بگیرن که انشالله باشگاه زمانی که ما نیاز داریم هم اونها تعامل داشته باشن و بازیکنان رو در اختیار ما بذارن. یه مسئله دیگه هم با تبرم شما من اعلام کنم، جلسه ای بود در سازمان لیگ با حضور جامعه کشوری فرد آقای روشنک و کادر مدیریتی تیم ملی امید آقای نقیپور، قرار بر این شد که نیم فصل لیگ برتر طوری طراحی بشه که همزمان بشه با مسابقات جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا.
بله.
و اون موقع اگه در نظر گرفته بشه دیگه باشگاه‌ها مشکلی ندارن، دیگه بازیکن‌ها راحت میتونن بیان. برای لژیونرها ما تعهدات خاصی داریم که انشالله به زودی مکاتبه میکنیم و از الان پیش‌بینی میکنیم برای اون موقع تا جایی که امکان پذیر است بتونیم کلیه بازیکن‌ها رو در اختیار داشته باشیم.
امیدوارم
بابا زاده ببخشید اگه طولانی میشه توضیح هم بدم چون اکثرا اشتباه میکنم. در رابطه با المپیک خدمت شما عرض کنم همونطور که استعداد داریم کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی فوتبال IOC و فیفا هماهنگی انجام دادن که برای المپیک 2028 لس آنجلس سهمیه فوتبال مردان از 16 به 12 تیم کاهش پیدا کنه و سهمیه فوتبال بانوان از 12 تیم به 16 تیم افزایش پیدا کنه و این هم در جهت از حمایت از فوتبال بانوان بوده. یه مقداری کار ما رو سخت میکنه، این مسابقات عربستان انتخابی المپیک نیست، همین مسابقات با همین شکل و شمایل 2 سال آینده که انتخابی جام ملت‌های 2028 خواهد بود و بعد از مرحله نهایی اونجا انتخابی المپیک هست. در المپیک پاریس سهمیه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 تیم مستقیم، یعنی تیمای اول دوم سوم جام ملت‌های زیر 23 مستقیم رفتن المپیک. اون زمان تیم چهارم با آفریقا پلی آف داشت که اندونزی متاسفانه که آسیایی هست از این جهت عرض می‌کنم 1-0 به گینه باخت و AFC نتونست تو المپیک 16 تیمی 4 تا سهمیه داشته باشه. الان هم به سبب توجه به کاهش تیم‌ها سهمیه AFC هم کم میشه و ما باید منتظر بمونیم، احتمالاً 2 سهمیه مستقیم خواهد بود، یعنی در جام ملت‌های زیر 23 سال 2028 تیمای اول دوم میرم، تیم سوم احتمالاً بره پلی آف. این پیشبینی بنده است تا ان شاءالله به طور رسمی اعلام بشه که این سهمیه به چه صورته که مردم هم در جریان باشن. فقط این توضیح هم دادن که این مسابقات انتخابی المپیک نیست، مسابقات دیما و خدمت شما عرض کنم که گروه ما هم که همونطور که اشاره فرمودیم با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان هم گروه هستیم. اولین بازی ما روز 17 دی ماه با کره جنوبی در ریاض هست مرحله مقدماتی چهار گروه که تموم بشه، کلیه بازی از یک چهارم نهایی به بعد تو شهر جده برگزار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، توضیحات کامل و کامل و در واقع جامعی که ارائه کرد آقای کریمی عزیز. ان شاءالله که شمع شرایط دست به دست نبده، تیم ملی المپیک و تیم امیدمون هم بتونه ان شاءالله نتایج خوبی رو در ملت‌های زیر 23 سال آسیا به دست بیاره. براتون از این موفقیت میکنم، شب شما بخیر باشه.
بزرگوار این دعا بفرمایید. ممنونم از محبتتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ. امیدمون هم تکلیفش مشخص شد، وضعیتش هم بررسی کردیم با توجه به اینکه عرض کردم این تیم پشتوانه تیم بزرگامون هست، یه جورایی خیال سرمربی و کادر فنی و اعضای تیم ملی راحت بایستی باشه به خاطر اینکه یه تیم دست نخورده شسته رفته و تر و تمیز فنی رو دارن پشت سر که هر بازیکنی اگر خدا نکرده مصدومیتی یا محرومیتی گیری گرفتاری چیزی داشته باشه بلافاصله با اونجا بازیکن داریم که بخوایم جایگزینش کنیم. ما از اون نکته داشتی،
من راجع به حالا بحث تیم امید که شو چندین بازیکن خوب با کیفیت همونطور که گفتین حضور داره، مثلا پوریا لطیفی فری که الان گفتم مصدوم هست،
فوق العاده
است، یعنی یه هافکیه که حالا اسمش رو به خاطر بسپرید، پوریا لطیفی فر، احمد نوراللهی آینده فوتبال ما، حتی نسخه کاملتر احمد نوراللهی، یعنی هافک میانی که هم پست 6 رو فوق العاده بازی میکنه، هم پست 8 رو، هم پست 10 رو، یعنی هم خصوصیات گلزنی داره، توپ پخش کن هست و
دقیقاً احمد نوراللهی رو فکر کنم در
12 سال جوان‌تر کرده باشه، ولی همونقدر پخته، همونقدر با کیفیت، همونقدر با کلاس فوتبال بازی میکنه.
یا همین کسرو طاهری پیکان که الان با تیم ملی رفته
و خیلی بازیکن، مسعود محبی، داداش محمد محبی، خیلی جالبه که الان تو تیم امید دو داداشی ملی پوشن، مسعود در تیم امید و محمد در تیم
بزرگسال
و خیلی بازیکنای خوبی داره این تیم امید ما، یعنی یه سری اسامیش اصلا دیده نمیشن، حالا شاید تو همون تیم امیر محمد رزاقی نیا خیلی بهش فرصت کمی رسید برای بازی، ولی تو همون دقایقی که تو استقلال بازی کرد یا تو در واقع رقابت انتخابی بازی کرد خیلی با کیفیت بود. افشین صادقی بازیکن تیم پیکان خیلی بازیکن فوق العاده ای و تیم امید ما واقعا سرشار از استعداده و آدم حیفش میاد که مثلا
یه نکته ای که وجود داره اینه که امید روانخواه توی مسابقات مقدماتی ملت‌ها یه اتفاق خوبی که براش افتاد اینه که آقای مانیکونه کنارش بود، حالا به عنوان مدیر فنی گفته بودن که شأنش حفظ بشه، ولی کارهای طراحی تمرینات رو، آنالیز و تمام این موارد رو ایشون انجام میداد. اگر یه مربی توی همون لول در همون حد و اندازه آقای مانیکونه بتونیم ما برای تیم امید اون هماهنگ بکنیم، به نظرم خیلی نتیجه بهتری این تیم خواهد گرفت، یعنی اصلا ایرادی نداره با بخوایم یه مقداری هزینه کنیم برای تیم امید، فکر مربی تمرین دهنده یه تئوریسین تاپ و درجه یک بذاریم کنار امید روانخواه که کارهای تمرین رو دست بگیره به قول معروف.
خیلی از مربی‌های بابازاده هستن، حالا به خصوص هزینه زیادی هم ندارن، اتفاقا این سری از مربی‌ها تخصصشون تیم‌های امید و تیم‌های پایه‌ای هست و کشور قطر قبل از اینکه حالا بیاد با در واقع آکادمی بارسلونا امضا کنه تفاهم همکاری و مربی اسپانیایی بیارن، سعی می‌کرد از تمام کشورها سیستمش رو تست کنه. من یادمه که یه تایمی رفتن سراغ یه مربی ایتالیایی، اتفاقا اونا که همون مربی ایتالیایی رفت بعدن از قطر به گرجستان و فوتبال نوین گرجستان طراحی کرد و طراحی کرد که خروجی شد خویچ کواراتسخلیا و همین هم نسلای گبرسیانی که رفتن در رقابت‌های یورو خوش درخشیدن، آقای روبرتو لندی که مستقیم یه بازیکن رو
از لیگ سخته کواراتسخلیا
یه بازیکنیه که مستقیم از لیگ گرجستان تحت در واقع پیشنهادی که آقای روبرتو لندی به عنوان بنیانگذار نسل جدید فوتبال گرجستان در واقع داشت به باشگاه ناپولی منتقل میشه و اونجا انقدر درخشان بازی میکنه، بازیکنی که دینامو بوتامی یعنی شما اصلا اسمو شاید یه بار نشنید، دینامو بوتامی گرجستان مستقیم رفت ناپولی و اعتماد کردن به اون مربیای استعدادیابشون و حضور همچین مربیای همچین کلاس مربیای در تیم امید به خصوص با هزینه های خیلی پایین نامیان کار میکنن و خروجیش هم میگم نمونهش اینه که خب این مربیا ارتباط دارن با باشگاه ایتالیایی و میتونن بازیکنای ما رو فراهم کنن برای درخشششون برن در لیگ های بالاتر آموزش ببینن و کمک کنن به فوتبال ملی.
سلام به شبکه جوان 44 آقای وازن و عوامل برنامه، من 20 ساله گوش میدم برنامه شما رو، زنده باد رادیو. آقای حاجی سفیدی از گرگان پیام دارم برام، اسفندیار باوقار از بندرعباس گفتن که درود خدا قوت، خیلی احتمال دیگه برتری الان ورزشگاه ندارن، نمونهش چادر ملو، استقلال و پرسپولیس، پس چرا از این تیم های بازیکن ساز به قول خودتون باید امتیاز کسر کنن؟ که اینم به حال
حتی چادر ملو، من یه پرانتز خیلی کوچیک باز کنم که ورزشگاهش آماده، چمن فوق العاده خوبی داره،
دیدم ورزشگاه به شهید نصیری یزد نشون میدن،
چمن رو کاملا ترمیم و تعویض کردن و الان ورزشگاه داره این هفته چادر ملو در یزد میزبانی میکنه.
دقیقاً آقای حمید فتحی از شهر ارته اگه درست گفته باشم به آقایان مالکان پرسپولیس بانک شهر هیئت مدیره از طریق این برنامه پرشنواده 449 میگیم ما هواداران میلیونی پرسپولیس فقط و فقط خواسته برکنار آقای درویش از هیئت مدیره و مدیریت پرسپولیس هستیم و از مدیریت ضعیفشون خسته شدیم. به حال اینم صحبت هواداران باشگاه پرسپولیس سقه خانم مینا از اهواز گفتن شهرنده پیام میدم، آقای دایی و تارامی اینها بازیکنانی که خیلی دیر به تیم ملی دعوت شدند، استعدادهایی که خیلی دیر کشف شدند، فکر می‌کنم در راستای دعوت از حسین عبرقوی نژاد گفتن خانم مینا از اهواز، دقیقاً هم حرفتون کاملا درسته، بازیکنای که البته اونا تو 24 سالگی به عضو تیم ملی در اومدن، هم علی دایی هم مهدی طارمی تو 24 سالگی، مثلا رضا عنایتی مثلا 23-24 سالش بود تازه اومد تو فوتبال حرفه‌ای. حرفتون رو قبول دارم، کاملا درست میفرمایید شما، منتهی دیگه الان حسین عبرقوی 28 سالشه الان تو تیم ملی دعوت شده، ولی به حال دیر نیست، به حال فرصت داره حداقل یه 4 سال 5 سال دیگه راحت زمان داره بازی کنه درخشش داشته باشه. فریدون فضلی یادت میاد ما رضا؟ فریدون فضلی تقریبا یک دهه پیش بود بازیکن نساجی مازندران بود، فریدون فضلی 31 سالش بود تازه رو اومد، خیلی عجیبه ها، 31 ساله تازه این بازیکن رو اومد، شروع کرد گلزنی برای نساجی، شروع کرد گلزنی کردن برای سواباتری و تا 40 سالگی فوتبال بازی کرد. و میخوام به شما بگم که وقتی بازیکن آماده باشه به لحاظ بدنی و به لحاظ روحی روانی خیلی سن و سال براش مطرح نیست. 41 دقیقه 41 ثانیه از هفته بعد از ظهر گذراندیم، 44 رو رادیو جوان تقدیم شما، 34 تا 0881 واسه پیامکاتون. Out of
context football. فوتبال خارج از چارچوب. دوستانی که یه ماه نشستین خبر اخراج یکی از سرمربیای پرسپولیس استقلال سپاهان رو بشنوید. اینجا لیگ ایرانه دوستان. تیم صدر جدول بعد از پایان 6 هفته کلاً 9 امتیاز داره. توی سری آ الان تیم 9 امتیازی 8 جدوله. تو بوندسلیگا 7، انگلیس بعد از 7 هفته تیم 9 امتیازیش 11 جدوله. تو همین امارات هم که تیمامون ازشون 7 8 10 تا گل می‌خورن، تیم 9 امتیازی تو 5 هفته 6 جدوله. خب الان هاشمیان و ساپینتو رو اخراج کنن که چی بشه؟ تیم صدر جدول وقتی همش یکی دو امتیاز با پرسپولیس استقلال فاصله داره، باشگاه بیکارن، خودشونو تو درد سر بندازن. مشکل در طرز نگاه شماست، زاویه نگاهتون رو تغییر بدید. خدا بده برکت، همه دوره هم دارن واسه قهرمانی تلاش میکنن دیگه، حتی مس و زوباهن هم الان یکی از مدعیای قهرمانی لیگ به حساب میان، یه بازی ببرن میان ششم هفتم جدول. توی خبرها رسماً اعلام شد که سیدورف به جمع‌بندی رسیده، ساپینتو بمونه. خسته که نباشه، ولی من سوالم از مدیران باشگاه استقلال اینه که سیدورف بابت این نظرات و کارشناسیش چقدر از استقلال میگیره؟ من نصف همونو میگیرم، شغلشو بدید به من. همین الان با یه نظر کارشناسی بهتون گفتم چرا باید ساپینتو بمونه دیگه، واسه همچین تصمیم مدیر فنی لازم ندارید که یه هفته هم طولش داد تا نظرشو اعلام کنه. یکی از ستاره‌های سابق تیم ملی فوتبال روسیه گفته که ما از ایران قوی تریم با احترام. فکر نکنم، با احترام. بیرانوند گفته قصدش اینه که تو جام ملت‌های 2031 تو دروازه تیم ملی باشه. این هدف بیرانوند نه تنها دستیافتنیه، بلکه من پیش بینی می‌کنم تیم ملی همین ترکیب رو تا 50 سالگی بازیکن‌ها دعوت می‌کنه. تیت زدن که عثمار بالاخره به پرسپولیس چراغ سبز نشان داد. بعد طبق شنیده ها عثمار گفته که با کمتر از 2 میلیون دلار نمیاد. خب این دیگه چراغ سبز نیست که، این کل طول و عرض چراغ راهنمایی‌رانندگیه. منیر الحدادی گفته بعد از تعطیلات استقلال متفاوتی رو میبینید. من نمیدونم منظورش از تفاوت چیه واقعا. تفاوت در میزان گلهای خورده رو شاید میگه، یعنی مثلا به جای 0-7 0-3 ببازن، چون احتمال اینکه ما استقلال رو با پیرهن قرمز تو زمین ببینیم به نظرم خیلی بیشتر از اینه که استقلال با ساپینتو به نتایج درخشانی دست پیدا کنه.
خیلی خب، عرض کنم که ما همچنان این داستان ارتباطای یا مصاحبه‌های اختصاصی که دوستان از خودشون می‌ذارن رو خیلی باحال داریم. در مورد آقای معتمدکیا اول برنامه صحبت کردیم، یکی از رسانه‌های جالبمون به عنوان نکته و خبر اختصاصی خود کار کنه. خب حالا اشکالی نداره دیگه، چه کنیم. خدمتتون عرض کنم که آقای سعید امامی معلم ورزش از نتنز پای گفتن که با عرضی موفقیت برای تیم ملی و تشکر از شما بابت ارتباط و کارهای تیم ملی، امیدوارم امروز حاشیه‌ها رو کنار بگذاریم و وظیفه‌مون حمایت از تیم ملی فوتبالمون هست. خانم مریم از شیراز هم گفتن واسه چی از آقای درویش صدای اعتراض، چند تا نقطه که منظورشون احتمالاً این بود دیگه، چه صدای اعتراض عوامل یا هواداران رو نمی‌شنون دیگه. به هر حال اینم نکته جالبه. آقای جواد کیامر از تهران گفتن که مشکل باشگاه استقلال مدیر و مربی نیست، از بیرون تیم یه سری ها هستن که دارن این باشگاه رو به حاشیه میبرن. حرفتون کاملا درسته، البته اونایی که بیرون بودن الان دیگه جدیدن اومدن داخل مجموعه. نقش آقای خطیر در تیم های ملی و خصوصا تیم امید چی هست؟ ایشون تشکیلات ایجنتی خاصی دارن و با قدرت در فیفا و این حرفو نمیدونم واقعا. این چیزی که شما دارید میفرمایید رو من دمارش اطلاعی ندارم ارتباطشون چه صورتی هستش، ولی به ترتیب آقای خطیر چند سالی که تو عرصه مدیریتی فوتبال حاضر هستن. خیلی خب، من از واقعا یه نکته من در مورد وضعیت های درویش، چون خیلی در موردشون سوال شد و مطلب الان داریم در ارتباط رفتن یا نرفتن آقای درویش، وضعیتش به چه صورتی است. آقای علی اکبر طاهری رو من هفته پیش شنیدم خیلی توی کانون خبرها اومده بود که بخوان جایگزین کنن، ولی فعلا این چیزی که بعضی از هوادارا خودشون خودجوش اعلام کردن، این چیزی نیستش که به امکان مد نظر بانکش یا حالا کنسرسیوم بانکی باشه.
وضعیت آقای درویش واقعا من نمیتونم نظر خاصی بدم در خصوصش. آقای دکتر احمد
عجیب باشگاه پرسپولیس تو این چند سال اخیر بوده. من بازی آخر پرسپولیس گلگهر از دقیقه 1 داور سوت آغاز بازی رو زد، شروع کردن تماشاگر رو علیهشون شعار دادن. یعنی من اینجوری شد تا وقتی این چند سالی که دارم فوتبال دنبال میکنم ندیده بودم که بازی شروع شده کسی اصلا نه به بازی کار داشت، نه به نتایج تیم، نه به برنامه تیم، همه داشتن فقط یک سرا در واقع در موردشون شعار میدادن، که این برام نکته عجیب و جالب ماجرا بود.
یه حالا آقای دکتر احمدی یه مصاحبه کردن گفتن آقای درویش خودشون باید استعفا بدن. من
خب اگه منتظر این باشن که قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
ولی خب نمیدونم واقعا چی بگم. یه وضعیت خطیریه تو باشگاه پرسپولیس و به نظر من آقای درویش یه مصاحبه کردن گفت منو به خاطر این میزنن که با دلالا ارتباط نمیگیرم، ولی این حجم دلال ها تو فوتبال ایران فکر نمی‌کنم حضور داشته باشه. 100,000 تا دلال نداریم واقعا. و من میگم آقای درویش یه مدیری بودن که یه جاهای موفق بودن یه جاهای اشتباه داشتن.
خب از این بازی اگر دلال ها ارتباط ندارن ایشون، بس این بازیکن ها با هلیکوپتر میان تو باشگاه پرسپولیس؟
آره شب با هلیکوپتر میان. هلیکوپتر رو
پشتمون باشگاه پرسپولیس میرن. چی هست این حرفو چی؟ به هر حال آقای نیمان عکیسای عزیز پیشکسوت محترم باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبالمون، سلام شب بخیر.
عرض سلام، شب شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت مهمان عزیز و کلی ملت شریف ایران. آدینه خوبی رو برای همه عزیزان آرزو میکنم. از اینکه بنده کمترین رو لایق این گفتگو دونستید خیلی خیلی سپاسگزارم. در خدمتتونم با افتخار.
نیما جان خیلی وقت بود صداتون نشنیده بودیم، درمون تنگ شده بود برات. ان شاءالله که سلامت و برقرار باشی، همچنان ارتباطتون با فوتبال حفظ قطعا. شرایط این باشگاه های استقلال پرسپولیس داشتیم رصد میکردیم، دو تا باشگاه امسال مشکل مالی ندارن ولی تو نتیجه گیری بسیار ضعیف عمل کردن، هوادارانشون هم فوق العاده از این روند ناراضی هن. چرا به نظر شما که توی فوتبال کار مدیریتی هم انجام دادید و همچنان دارید میدید، اوضاع چرا به این صورت شده؟
اصلا خدمت شما که از اونجایی که بنده در جایگاه قضاوت نیستم برای
عزیزانی که سمت مدیر عاملی باشگاه‌های بزرگ رو دارن و اصلا دوست ندارم در فضای رنگی بخوام اظهار نظر بکنم که خدای نکرده داله بر مسائل دیگه نشه، دوست دارم که به صورت کلان به این مسئله پرداخته بشه، موشکافی بشه و آسیب شناسی کنیم که اصلا چرا از وجوه مختلف بپردازیم و در نهایت کانونبار برسیم به اون نقطه‌ای که مد نظر برنامه 442 و موضوع برنامه شما هست. فقط اول ارتباط و گفتگو به من بفرمایید که من چقدر وقت دارم؟
زمان داریم آیا 4-5 دقیقه 5-6 دقیقه زمان داریم؟
اصلا خدمت شما که این از جنبه‌های مختلف میتونیم به اون نگاه کنیم. بحث اول بحث ساختار مدیریتی و حکمرانیه. دخالت‌های سیاسی و بعضن دولتی در تصمیم‌گیری‌ها رو میتونیم مد نظر قرار بدیم. عدم شفافیت مالی و عدم رعایت اصول حرفه‌ای مدیریتی که باعث میشه که بعضی از تصمیمات کارآمد نباشن. شاید بسیاری از مدیران ورزشی یا مدیران حتی اقتصادی یا در حوزه‌های دیگه خیلی برنامه‌های مختلفی داشته باشن برای بهبودی یا چابکسازی سیستم پرسنلیشون یا فضای درون باشگاهیشون، اما اون اتمسفر و اون فضای اطراف چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دولتی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فشارهای هواداری و اجتماعی اجازه انجام یک سری برنامه ریزی ها رو به من مدیر نده. و اجازه نداشته باشم در اون مسئله ورود کنم. چرا؟ چون در بحث مدیریتی بلخص در کشور ایران و با توجه به مسائل پرنوسان اقتصادی شما همش در حال الهم و فلهمی، یعنی همش باید ببینی که اولویت امروز چیه. بحث بعدی که من میخوام خدمت شما اشاره بکنم اینه که هر مدیری که میاد روی صندلی میشینه با یک آمال و آرزوی میاد، یعنی همین آقای درویشی که الان شما اسم آوردید و امروز میبینیم که شاید بعضن صحبتهایی راجع به نحوه مدیریتی و سیاستهای اتخاذ شده از سوی ایشون داره عنوان میشه، همون کسی بود که به هر حال اوایل ورودشون به باشگاه پرسپولیس موفقیت هایی داشتن و بسیار هم مورد حمایت هواداران بودن. اما میبینید که وقتی یک سری مسائل دست به دست همدیگه میده و این پازل خوب سر جای خودش قرار نمیگیره، مردم فهیم و فوتبال فهم ما خیلی زود و سریع این مسئله رو متوجه میشن. من برنامه رو خدمت یکی از دوستان مشترک بودم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی از آقای درویش حمایت کردم. خب وظیفه من به عنوان آدم فوتبالی، آدمی که خب پرسپولیس بازی کرده، اینه که اولین فاکتوری که بهش بپردازم اینه که صحبت‌های من یه وقت
سیل حجمه ها فکر کنم بعدش سرازی شد به سمت شما.
اصلا حجمه، ببینید حجمه، شما هر کاری بکنی حجمه هست. شما باید ببینید کدوم حجمه از روی علمه، از روی آگاهیه، و الا من از این حجمه ها با گل خوردن به حال دائم دیدم، با گل نخوردنم دیدم. زمانی که گل نمیخوردم مورد حجمه تیم حریف بودم، زمانی که گل میخوردم مورد حجمه تیم خودی بودم. اما من به عنوان یک کسی که سالها در این تیم بازی کردم نمیتونم مسبب به وجود اومدن یک سری تنش‌ها و استرس‌ها در درون تیم بشم. و وظیفه من حمایت از تمام مدیرانی هست که دارن در سطح کلان فوتبال ما کمک میکنن، کار میکنن. من فکر میکنم که ما باید بیایم موشکافی کنیم، آسیب شناسی کنیم، یه کمیته آسیب شناس از جامعه شناس، روانشناس ورزشی، کسایی که فنی هستن تشکیل بدیم. و من بخوام حالا طبق به اون فرمایش شما که 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، تیتروار خدمت شما عرض بکنم، ببینید دخالت هایی که من عرض کردم بلخص در باشگاه پرسپولیس استقلال یکی از پیچیده ترین مشکلات رو به وجود میاره. چرا؟ چون فضا از فضای مدیران تخصصی خارج میشه و بیشتر گرایشات سیاسی در حوزه انتخاب مدیر عامل ها باعث میشه که افرادی که تخصص این کار رو دارن خونه نشین باشن و چه بسا منتقد باشن در گروه های فضاهای مجازی که الان به تکرار و به کرات روزانه شاهد هستیم که در گروه های مختلف بسیاری از کارشناسان زبده حرفای بسیار قشنگی میزنن، اما حرفاشون فقط در همون گروه هاست. و اگر همون پارامترها و همون گوشزدها بیاد در حوزه مدیر عامل، در حوزه دستورالعمل های هیئت مدیره قرار بگیره، چه بسا راهکارهایی باشه برای برون رفت از فاکتورهای ریسکی در
متأسفانه دوستان چرا خودشون فرصت ندارن که توجه کنن، یا حالا مشاورینی که دارن خیلی دنبال این موضوعات رو نمیگه. فقط اینکه آیا نکیسا فکر می‌کنین با تغییر در واقع مدیریت توی این مقطع زمانی از سال و لیگ برترمون مشکل حل میشه؟ مثلا خاصه در باشگاه پرسپولیس عرض میکنم، الان مثلا با تغییر آقای درویش فکر میکنید مشکل این باشگاه حل و فصل خواهد شد؟ در این تیم نتیجه میگیره، بازی خوبی میبینیم.
شما زمانی میتونی دروازه‌بان فیکستو بذاری بیرون که دو تا سه تا دروازه‌بان جوان تو تیم تربیت کرده باشی. زمانی میتونی فورواردتو بذاری بیرون که روز خوبش نباشه، یا حتی اگر یه عمری خوب بوده امروز بد بوده. شما برمیگردی اولین کاری که میکنی برمیگردی نگاه میکنی به نیمکتت. من میخوام ببینم پرسپولیس، استقلال یا جاهای دیگه کدوم مدیر فوتبالی و ورزش رو تربیت کردیم در این سال؟
حرف درسته، منطقیه.
کدوم مدیر رو تربیت کردیم؟
بله.
چی کار کردیم؟
درست.
بحث زیان انباشته رو قاطی کردیم با اختلاس، با بخور بخور. خب زیان انباشته ما میشه نباشه؟ ما تیم داشتیم که هنوز فصل رو شروع نکرده 100 میلیارد تومان زیان انباشته به خاطر فصل یه طرفه قرارداد گذاشته.
کاملا درسته،
متوجه این؟
بله بله.
پس همین مسائل باعث میشه که بسیاری از کسانی که میتونن در حوزه مدیریت کلان ما از جنس فوتبال ورود کنن، به قول قدیمی ها عطایش را به لقایش ببخشن. بله. و بگن آقا خداحافظ، اصلا ما نمیخوایم.
شرایطو میبینن میترسن.
اصلا بحث ترس نیست، بحث اینه که شما عنایت داشته باشید که تمام بازیکنهای نسل 98 امروز در قالب کادرهای فنی پخش شدن در تیمهای مختلف.
بله.
آیا ما در اون نسل یا نسل قبلتر آدم باسواد تحصیل کرده با تجربه نداریم که در حوزه مدیر عاملی یا مدیریت پست‌های مختلف بتونیم استفاده کنیم؟
درسته.
چرا محمد مؤمنی رو از مصر برمی‌داریم؟ چرا محمد محمدی رو از سایپا برمی‌داریم؟ جای دیگه اینها اتفاقاتی نیست که بشه خیلی راحت ازش گذشت.
درسته.
همین‌ها مسائلی میشه که هوادار رو عصبی می‌کنه. خب شما نگاه کنید، امسال که بودجه استقلال پرسپولیس تقریباً یه برابر نیم دو برابر فصل قبله.
بله.
خب چرا نتیجه نمیگیره؟ چه اتفاقی میفته استقلال خوزستان با یه بودجه بسیار اندک؟
الان داشتیم پیش پاتون همین رو صحبت میکردیم اتفاقا. یعنی میخوام بگم همه چی پول نیست توی فوتبالمون. قبول دارم کاملا صحبتاتون منطقیه آقای نکیسا، کاملا موافقم با صحبت شما.
فجر سپاسی اگر سه امتیاز ازش کسب نمیشد صدر جدول بود.
دقیقاً، یا حتی استقلال خوزستان هم به همین صورت. خیلی متشکرم. ما ان شاء الله سعی میکنیم بحث رو ادامه بدیم آقای نکیسا عزیز.
من یه خواهشی دارم در انتهای گفتگو، میدونم وقت تنگه. من خواهش میکنم اگر واقعا دغدغه موضوعی رو دارید که امشب مطرح میکنید، بانی تشکیل یک کمیته آسیب شناسی باشید و این رو موشکافانه در قالب مقاله، در قالب
طرح
ما اصلا ارائه بکنیم به وزارت ورزش، ارائه
حتما.
بکنیم به فدراسیون فوتبال. شاید واقعا اونها توان این مسئله رو به صورت این چنین ندارن.
حتما حتما میذارم نتیجه نداشته باشه، ولی این کارو خواهیم کرد حتما.
اصلا مهم نیست، مهم اینه که ما مسئولیتمون انجام دادیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم نیما نکیسای عزیز از توضیحات
شما.
برای توضیح موفقه میکنم، شب خوبی داشته باشید.
ممنونم
باشه، خیلی ممنونم و متشکرم از اینکه ابرایی کردید ما رو. ببخشید پیام‌های زیادی اومد، نتونستیم بهش برسیم. ان شاء الله یه عمری باقی بود. به شرط حیات جمعه شب آینده هفته شب با همین میعلی خداحافظ شد.
رو روشن نمیشه.
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون می‌فرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت.